رسیدیم به ساعت 23:11 شب و در این شب زیبا و فرخنده همچنان در کنار شما رفقای خوب و صمیمی خودمون هستیم، به ویژه شما جوانای مهربون و دوست داشتنی. امیدوارم شب و روزتون به خیر و نیکی و شادمانی باشه، لبتون خندون، وجودتون پر از مهر و صفا و صمیمیت.
توسعه اقتصادی
در گروه خرید کالای ایرانی است.
با خرید کالای ایرانی مهر و لبخند را به تولید کننده ایرانی هدیه دهید. شبکه رادیویی جوان،
انتخاب اول مخاطبان کشور.
یه صبح آفتابی، صبحونه یه حسابی، مزش به جوینه. یه شهر پر تکاپو، یه روز پر هیاهو، مزش به جوینه. پنیر و جوین و کره و ربا جوین و عسل و چایی به فرما، به به چه عالی، کامل سالم و خوب و مغفی. صبحونه جوینه خیلی مغذی، چه روز باحالی. سر ظهر گرمه، یخ بیاد، آب لیموی یک و یک، سر وقت بیاد. فصل برداشت لیموی تازه است، فقط چند به یک و یک اندازه است. فصل گرما خونکی در جا، با شربت آب لیمو سر حالی حالا. آب لیموی یک و یک،
یک و یک، محصول درجه یک از مواد درجه یک.
بابا.
بله.
یه آهنگ جدید یاد گرفتم، بزنم؟
به به، بزن ببینم. این چه آهنگی بود؟
اگه گفتی.
چیز بود دیگه، همین تبلیغ چین چین، فکر کنم یه بادمجون هم توش داشت.
نام محصول مورد نظر را به سامانه 5210 پیامک کنید و در قرعه کشی هفتگی محصولات چین چین به ارزش 10 میلیون ریال شرکت کنید. هر هفته 70 برنده. زمان و نحوه قرعه کشی از طریق نشانی اینترنتی chinchinco.com اطلاع رسانی می شود.
آقا،
یه آلیس بدین.
آلیس؟ کدومو بدن؟
همه شو بدین.
بچه ها، همه شو بدین.
آلیس برای خانواده.
اگه گفتی تو این تابستون چی میچسبه؟
حراجستون. از کجا فهمیدی؟
چون هر چی که میچسبه رو میشه با بهترین قیمت از رفاه خرید.
بله، تابستون و رفاه هم حراجستون. 1 و 2 و 3 شهریور، همه شعبه های رفاه، همه چی هم خیلی خیلی ارزونه. بدو حراجستون.
ما خرید را رنگی میکنیم. فروشگاه های زنجیره ی رفاه.
چه کارامل عالی.
ویفر های کارامل ویتانا، تهیه شده از بهترین و سالمترین مواد غذایی،
خوشمزه و فوق العاده است. نمیشه ازش گذشت. بعد یه دونه دیگه هم امتحان کنم.
ویفر های کاراملی ویتانا، طعم و بویی که فراموش نمی شود.
خوبه بدونین معاشر های آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعم های ساده، لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. معاشر های آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
باز هم تبریک و تهنیت و شاد باش میگم به شما شنونده های عزیز و نازنین، هموطنان خوب خودم در گوشه گوشه این سرزمین پاک. فرارسیدن عید سعید قدیر و عید امامت و ولایت مولای عاشقان امام علی علیه السلام رو انشالله که همیشه ایام به کامتون باشه، شب و روزتون به خیر و نیکی و شادمانی باشه. با افتخار در خدمتتون هستیم از تهران، پخش شبکه رادیویی جوان و قراره که تقدیم حضورتون بکنیم ملک آباد رو.
برم
ملک آباد.
به نام خدا. سلام، من محسن رسولی هستم و اینجا ملک آباده. بار دیگه درهای ملک آبادی به روی همگان گشوده شده تا افتخار میزبانی شما نصیب من و اهالی این ملک بشه. ما هم در حد وسعمون قدر این فرصت رو خواهیم دونست و به طرق مختلف به هدف اصلیمون فکر میکنیم و به سمتش حرکت میکنیم. اگه در چند روز گذشته جزو اهالی این ملک شده باشین، قطعا میدونین که دیگه یکی از شگردهای ما نقل حکایت و داستان از گذشتگان و پیشینیانه. من که به شخص خودم دوتا گوش دارم، دوتا دیگه هم قرض میکنم و دربست میشنم پای این حکایت. به شما هم توصیه میکنم همین الان مستقیم بریم سراغ راوی و حکایتش.
دیروزنامه.
آوردند که در سالیان دور جوانی از نعمت والدین محروم در روستایی به غایت دور افتاده در اتاق نمور و تاریک روز و شب را از پی هم می گذراند و روستاییان به جهت آن که به فرزندانشان خواندن و نوشتن بیاموزد به وی آب و غذا می دادند. جوان جالبی صاحب صفاتی که در عزلت نشست و کرد قاطی. بله، تفریح جوان این بود که به هنگامه طلوع و غروب خورشید پشت پنجره بیشیشش می ایستاد و آمده شد مردمان روستا را نظاره می کرد. مردمانی که قبل از روشنایی صبح دم بر مراکب خیش سوار گشته و هلک و هلک راهی باغات و مزاری خیش می گشتند و در انتهای روز به همان طریق راهی سرای خیش می شدند. تو ترافیک و چیکار می کردند؟ به راه بادیه رفتن به حز نشستن باطل که گر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم. بله، جونم براتون بگه، در یکی از همین نظاره های پشت پنجره صبح دم برق از کله جوان پرید و موهای وجودش سراسر بر تنش سیخ گشت. به ناگه ایده‌ای از ذهنش گذشت که حسن ختامی بود بر مشکلات عدیده مردمان روستا با چار پایان خیش. بیدرنگ مشغول کار گشت و تا غروب خورشید قرصی عمل آورد که حال اسب و قاطر اولاغ با خوردنش در طرفه‌طول عینی منقلب می گشت و به چنان راندومانی می رسید که 100 متر را در کسری از ثانیه طی می نمود و طبق مشاهدات شاهدین عینی حاضر در محل 43.5 برابر وزن خیش را بلند کرده و تا مسافتی بی پایان می برد و مهمتر از همه مرگ و میرشان به 1/100 آمار پیشین کاهش می یافت. باور نمی کنین؟ چرا باور کنین؟ دقت بفرمایید. قرصی از منزل آن دوست برون گشت به صبح، وه که با اسب و خر و قاطران شهر چه کرد. اما آقا، جوان هرچه کرد تا این قرص را به اهالی ده بفروشد، میسر نگشت که نگشت که نگشت. حتی نزول قیمت هم کارگر نیفتاد، چرا که روستایان دگمندیش جملگی بر این باور بودند که این حربه است برای براندازی نسل استران و افلیج سازی رونق اقتصادی ده. دیگر کار به جایی رسیده بود که وی را از روستا طرد نموده و راهی کوه و بیابان کردند. اما یک روز در همان میانه های کوه اتفاقی افتاد که همه چیز به یک بار دگرگون گشت. اما اگه مشتاق به شنیدن ادامه حکایت و سرنوشت جوان هستید، اندکی دندان بر روی قلوه های مبارک گذارده تا لختی دیگر خدمت رسیده و به نقل آنچه بر این جوان گذشت بپردازم. بله، باشید میام.
عجب، این چه برخوردیه آخه؟ جوون مردم این همه سختی کشیده تا اون قرص رو ساخته واسه توی چهارپا سوار که اینجوری جوابشو بدی؟ دیگه آخه تبعید چرا؟ به هر حال تا اینجا شنیدیم که یه جوونی مشکلی رو در محل زندگیش رصد میکنه و برای حل اون دست به کار میشه و اختراعش با بیمهری مواجه میشه و کسی روی ایدهش سرمایه گذاری نمیکنه. اجازه بدید در همین مورد یه سوالاتی رو از کارشناس محترم برنامه‌مون بپرسیم.
بله، کارشناس ما دکتر سعید زرندی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی هستند. به عنوان سوال اول از ایشون پرسیدیم که در دنیای تکنولوژی ایده مهمتره یا سرمایه؟
هر فناوری برای اینکه بخواد شکل بگیره، آغاز کارش باید از یک ایده‌ای شروع بشه که این ایده میتونه از مطالعات و کارهای اولیه‌ای که انجام شده یا تحقیقاتی که نفرات قبلی انجام داده بودن شروع بشه. این ایده باید مراحلی رو طی کنه تا در نهایت به فناوری برسه و این فناوری پس از طی مراحلی به بازار میرسه. یک نکته بسیار مهم در این موضوع وجود سرمایه است که کمک کنه به مرحله بلوغ ایده ها و تکمیل ایده ها که یک مکملی است برای ایده. پس اگر بخوام به این صورت بگم، اگر ایده ای وجود نداشته باشه قاعدتا ما فناوری رو هم نخواهیم داشت، و اگر سرمایه ای نداشته باشیم این ایده شکل نمیگیره که در آینده بخواد به بازاری برسه روی موضوع.
و به عنوان سوال دوم از ایشون پرسیدیم که بازار چه اهمیتی در پیش برد و به هدف رسیدن یک اختراع داره؟
اختراع اگر به بازار نرسه، یعنی منجر به یک کسب و کار که در واقع جابجایی پول درش میخواد صورت بگیره یا یک جابجایی منفعت، حالا فقط پول هم در این درش صورت بگیره، شاید ارزش کاربردی پیدا نکنه در این موضوع. پس اهمیت بازار اینه که جنبه عملی به اختراع شما میده. اگر اختراع شما در حدی باشه که به بازار نرسه، هیچ وقت از مرحله آزمایشگاهی یا کتابخانه بیرون نیومده. اگر میخواییم توسعه پیدا کنه، حتما باید بعد بازار رو ببینیم. عامل مهمی که برای ما اینجا اهمیت داره این بحث هستش که بازار چقدر استقبال میکنه و چقدر حاضره در قبال این فناوری پولی رو پرداخت کنه به صاحب تکنولوژی یا صاحب ایده.
و اما همونطور که بحث کارشناسیمون در دو بخش خدمتون عرضه میشه، حکایت اولمون هم به دو قسم تبدیل شده که قسم اولش خدمتون تقدیم شد و قسمت دومش رو هم بریم همین الان بشنویم.
به 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 به، چه شنوندگانی! آدم به صرافت می افتد که تا جان در نفس دارد نقل حکایت کند. به به، بله عزیزان، جونم براتون بگه تا به این مقام گفتیم جوانی که از دار دنیا مغزی شگرف در نوآوری و اختراع و ایده پردازی داشت، در روستایی می زیست که چارپایانی خسته مرکب اهالی بود. به همین خاطر قرصی به عمل آورد که هر یکی دانیان استران را چنان قوایی می بخشید تو گویی تازه تولد گشتند و قادرند باری چندین برابر وزن خویش حمل نمایند. اما اهالی ده این جوان و قرصش را حیله خانمان برانداز گماشتند و وی را از خانه و کاشانی محقرش در روستا بیرون کرده و به کوه تبعید نمودند. حالا مدتی بدین منوال گذشت تا روزی در همان کوه دگرگونی پدید آمد. به راستی در کوه چه شد که سرنوشت را دگرگون ساخت؟ جونم براتون بگه که روزی یکی از اهالی ده که از دیرباز کمر همت به مخالفت و عناد با جوان بسته بود، با قاطرش در میانهای کوه گیر کرد و هرچه می کوشید نه قاطر می جنبید و نه خیشتن خیش را یارای جنباندن بود. آسمان به گرگ و میش بدل گشت و مرد از شدت ترس سنگ‌ها را گاز می‌گرفت و نعره بر می‌آورد. القصه جوان که در آن نزدیکی‌ها سکنا گزیده بود ندای کمک‌خواهی مرد را شنید و بیدرنگ به سویش شتافت. زمانی که شرح حال وی را شنید از سر دلسوزی بیان که مرد متوجه شود یکی از همان قرص‌ها را آرام به جهان قاطر بینداخت، به دقیقه نکشید که قاطر شیهی کشید و به ناگه از جایش بلند شد و ارزندام کرد و به قول معروف قاطر کیف گشت. بله قاطر کیف هم هست. بله چو خوردان یکی قرص زرین نهان، نبودش دگر همچنو در جهان. صاحب قاطر از شدت حیرت زبان در میانهای دندانش به دام افتاد و به هزاران لکنت از جوان شرح ما وقع را جویان شد و جوان آنچه رفت را بازگو کرد. مرد مخالف به مرد موافق بدل گشت و طی قراردادی چند بندی به سرمایه گذاری در تولید انبوه قرص نیروزای استران همت گمارد و همانجا در کوه اذعان کرد که آینده در دستان توست ای پسر، من این سکه ها را به آینده هدیه می کنم. نتیجهش هرچه گشت گشت، اگر اهالی ده به خرید آن گرویدند فبها، اگر نگرویدند من میمانم اوراق بهادار به جای مانده از من در دست دیگران که هر یک حبس مادام العمر مرا ضمانت می کند. گزیدم من امروز ریسک شدید، جنونی بدینسان کس از من ندید. ولی القصه دو ترک سوار بر قاطر نیرومند گشتند و در کسری از سامیه به روستا رسیدند و تا صبح هزاران قرص نیروزا ساختند و در غالبی قاطر پسند روانه بازار کردند و بر تارک آن شعارهای تبلیغاتی نگاشتند. ابتدای امر اقبال چندانی متوجه آنان نشد، اما وقتی قاطر مصرف کرده را به نظاره نشستند اندک اندک نرم گشته و به خرید آن ترغیب شدند و پس از چندی کار بدانجا رسید که خریدار از بلاد اطراف می آمد و خرجین خرجین سفارش قرص می داد. خلاصه هر دو چنان متمول گشتند که شعبات دیگری در چین و ماچین زدند و دامنه کسب و کارشان را بین المللی نمودند و جوان دختر مرد سرمایه گذار را ستاند و آنطور که در کتب بیشینیان آمده در کنار یکدیگر به خوبی و خوشی خوشبخت شدند و زندگی کردند. دقت بفرمایید چه داستان خوبی بود.
نمیدونم چقدر این اصطلاح عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد در مورد این حکایت صدق میکنه، ولی خب کار درست همینه دیگه. هر چقدرم که مخالفش باشی وقتی ببینی به دردت میخوره، یه جای زندگیت به کارت میاد، ناچاری خودت بری به سمتش. به هر حال بریم سراغ نمادشناسی حکایت. در این حکایت جوون نماد مخترعه، مخترعینی که تعداد زیادشون هم در کشور ما هستن و زندگی میکنن. اما اون قرص نماد چیه؟ اون قرص نیروزا نماد اختراع نوآورانه و مشکل زدا از جامعه است که باید بهش رسیدگی بشه دیگه، یک اتفاق خیلی مهمی میتونه باشه. اهالی ده نماد مردمان هر کشوری هن که اگه براشون درست فرهنگ سازی شده باشه میتونن در پیشبرد خیلی از همین امور کمک کنن. و اما میمونه مرد سرمایه گذار. اون مرد سرمایه گذار نماد سرمایه گذار بخش خصوصی یا همون ونچر کپیتال های که ریسک میکنن با توجه به مزایایی که طرح و اختراع داره روش سرمایه گذاری میکنن تا بعدن طی چندین سال هم خودشون سود برداشت کنن. همون فرد مختره. کار اصلی ونچر کپیتال ها یا همون سرمایه گذاران ریسک پذیر چیه؟ تأمین سرمایه لازم برای شرکت ها و کسب و کارهای نوپا و کارآفرین که مستعد جهش و رشدن. این خیلی پارامتر مهمیه. یعنی یک سرمایه گذار اهم از خصوصی و دولتی وقتی میخواد بیاد سرمایه گذاری کنه مهمترین پارامترش همینه که اون شرکتی که داره سرمایه گذاری میکنه مستعد جهش باشه، رشد درش صورت بگیره، نه یه سرمایهشو بخوامونه و بعد از چند مدت هیچ برداشتی نتونه ازش بکنه. و البته خب با ریسک فراوونی هم که با این کار همراهه، اینکه بالاخره محصول نهایی بازارپسند باشه یا نباشه، به فروش بره یا نره، خیلی عنصر تعیین کننده ایه. هرچی این سرمایه گذاری از بخش خصوصی بیشتر باشه، مطمئناً رشد تکنولوژی توی کشور بیشتر خواهد بود. یه مثال خیلی خوبی هم توی این زمینه هست، اینکه کریستوف کلمب که همه میشناسیمش، یک جهانگرد خیلی معروفی بوده، میاد از اروپا میخواد بره به سمت هند. اما برای این سفر خب نیاز به ادواتی داره، نیاز به سرمایه‌ای داره که اون سرمایه رو در اون زمان نداشته خودش. میاد چه کار میکنه؟ میاد به پادشاه پرتغال پیشنهاد میده، میگه که آقا بیا شما سرمایه گذاری کن روی این سفر من، هرچی به دست اومد حاصل از این سفر نیمی به از آن تو و نیمی از آن من. پادشاه اسپانیا میاد این سرمایه گذاری ریسک پذیر رو که بالاخره خب معلوم مشخص نبود نهایتاً چه خواهد شد، شاید اصلا کریستوف کلمب به نیمه راه هم نمیرسید، اما اومد این سرمایه گذاری انجام داد و کریستوف کلمب هم رفت به هند رسید و خب دستاوردهای زیادی هم داشت، نیمی از اون دستاوردهاش هم نصیب پادشاه اسپانیا شد. و اما من زیادی متکلم وحده بازی درآوردم، بریم توضیحات بیشتر رو به همراه پاسخ سوالاتمون در این زمینه از کارشناس بشنویم. آقای دکتر، تعریف استاندارد سرمایه گذاری ریسک پذیر یا همون ونچر کپیتال ها چیه و این سرمایه گذاری ریسک پذیر چه پارامترهایی رو برای سرمایه گذاری روی یک اختراع یا ایده لحاظ میکنه؟
سرمایه گذاری نوآوری پولیسی در واقع سرمایه گذاران در قبال طرح‌های نوآوری حاضرن پرداخت کنن. این که چرا گفتن سرمایه‌گذاری ریسک پذیر است؟ چون هنوز مراحل تکمیل ایده به بازار کاملا طی نشده. سرمایه‌گذار باید به خودش این قدرت ریسک رو بده در مراحلی که هنوز اون بلوغ محصول یا تکنولوژی انجام نگرفته، بتونه در واقع این سرمایه‌گذاری رو انجام بده که اگر به نتیجه برسه بازگشت سرمایه‌اش به مراتب بسیار بالاتر از حد معمول خواهد بود. سرمایه‌گذاری ریسکش بالاست، در عین حال هم بازدهی سرمایه‌اش بالاتر از نوع سرمایه‌گذاری معمول است. شما اگر مراحل مختلف عمر یک کسب و کار و روش تأمین مالی در هر مرحلهش رو مد نظر قرار بدین، یک کسب و کار از یک مرحله‌ای که در واقع مراحل ایده هست میتونه شروع بشه، بعد به مرور تکمیل بشه، تبدیل به تیم‌هایی بشن، بیان مطالعاتی از بازار انجام بدن، مطالعات محصول انجام بدن و بعد شرکتی بشه توسعه پیدا کنه. این رو در ادبیات فرآورده خطرپذیر به مراحلی تقسیم کردن. مرحله اول رو گفتم مرحله سید یا بعد، که قبل از اون فاصله را اگر شما توی نمودار در نظر بگیرید، در محور افقی اگر در نظر بگیرید میشه مرحله بعد، بعد از این میشه مرحله استارتاپ ها و بعد از این هم میشه مراحل به نوعی رشد سریع و بحث رهبری بازار. شما در وسط نظر بگیرید از مرحله ای که یک ایده هست تا اینکه میشه یک شرکت بزرگ در بازار، شما هر چقدر به ابتدای این نمودار نزدیک باشه سرمایه گذاریتون، ریسکش بالاتره. یعنی به ایده برید وقتی سرمایه گذاری میکنید ریسکش بالاتر است، قطعا سود بیشتری رو برمیدارید. وقتی که به انتهای کار نزدیک شده، یعنی وقتی کامل مشخص شده که چه محصولی دارید، این محصول یا این خدمت دقیقا چه کاربردی داره، بازار چه عکس العملی نشون داده، شاید مدت ها تو بازار کار کرده، این در واقع کمترین میزان رو داره روی این موضوع، که بعضی شاید این مراحل آخری رو به عنوان سرمایه‌گذاری خطرپذیر هم حساب نمی کنن. ولی شما اگر این محور رو در نظر بگیرید، هر چقدر به ابتدای محور نزدیک رشد ریسکتون بالاتر است، بازگشت سودتون بیشتر است. در عین حال سهامی که شما از اون صاحب ایده میگیرید سهم و درصد بالاتری قرار داره.
شماره پیغامگیر صوتی ملک‌آباد رو فراموش نکنید، چرا که در بس در اختیار شماست تا نقطه نظراتتون رو دریافت کنه. یادداشت بفرمایید این نمره ها رو: 224000 225952. به پایان نامد این دفتر، چرا که جنبندی من هنوز مونده. چی آقا پاشدی میخوای بری؟ بشین عزیز من. پس من اینجا اومدم چیکار؟ خیلی خلاصه خدمتتون عرض میکنم. چشم، ببینید، ما شدیداً به این سرمایه‌گذاری‌های ریسک‌پذیر توی صنایع تکنولوژیکمون نیازمندیم. چرا؟ چون یه باور درست عمومی تو دنیا رایجه و اون اینه که موتور محرک و محور اصلی رشد محصولات جدید و نوآوری در عرصه فناوری رونق فعالیت‌های سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیره. در حال حاضر ما آنچنان سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیری تو کشورمون نداریم. چرا؟ چون همه سرمایه‌گذاری‌ها و حامیان دولتی بودن، یا در شرایط خیلی ایده‌آل بخش اعظمی اومدن دادن به دولت، یه بخش کوچیکی اومدن دادن به بخش خصوصی، گفتن که حالا این بخشم شما اداره کن. که این واقعاً هیچ کمکی به رشد صنایع هایتک نمی‌کنه و نخواهد کرد و به هیچ عنوان ریسکی هم درش وجود نداره دیگه، واقعاً وجود نداره. همین شرکت IBM رو در نظر بگیرید که الان دیگه رونق کسب و کار درش موج میزنه. از طریق همین سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر بود که پا گرفت. خب نتیجهش رو هم در حال حاضر همه شاهد هستیم دیگه. قطع به یقین ما همچنین موفقیت‌هایی برامون قابل دسترسیه، اما به شرط ترویج نگاه درست به سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر. در آینده چه پیش خواهد آمد؟ آقا این همه شما حرف زدی، این همه گفتی سرمایه‌گذاری ریسک پذیر باید رونق پیدا کنه، سرمایه‌گذارا باید بیان ریسک کنن. خب در آینده چه به نفع ما خواهد بود؟ به چه درد ما خواهد خورد؟ خب منم والا مثل شما در حال حاضر دارم زندگی میکنم، شواهدش هم موجوده. در آینده نیستم که بدونم چه پیش خواهد آمد تا براتون بازگو کنم. اما راویان تاریخ در همه دوره‌ها وجود داشتن و حضورشون هم همچنان فعال بوده. ما در گذشته دیدیمشون، در حال هستن و در آینده هم خواهند بود. یکی از این راویان رو ما در ملک آباد داریم. در همین جا و از طریق همین تریبون از آقای راوی استدعا میکنم که تشریف فرماشن و سخنانی چند در باب آینده رو خدمت شما عزیزان عرضه کنن. من هم کم کم دیگه بارو بندیلم رو جمع میکنم و مرخص میشم از خدمتتون تا یک ملک آباد دیگه. خدا نگهدار.
فردانامه.
اینک در سنه 1404 آنچه بیش از همه قیمت دارد اندیشه نو و ایده شگرف است. سرمایه داران ترجیح می دهند بر روی افراد صاحب تفکر و خلاق و اختراعاتشان سرمایه گذاری کنند و از این طریق بر ثروت خود بیفزایند. دقت بفرمایید، سرمایه گذاری بر روی تفکر خلاق، چرا که قطع به یقین سرمایه گذاری بر روی علم در ایران زمین کمترین خطر و بیشترین سود را خواهد داشت. به پشتوانی اندیشه درست سرمایه گذاران تکنولوژی، همه ایرانیان کالای درجه یک میهن خیش را مصرف می کنند و به نام کشورشان که بر پیشانی کالاها درج گشته می بالند. عجب سالی است این سال 1404. اطمینان از سرمایه گذاری و حمایت از ایده های نوین و جهانی و بازار پسند مسبب ایجاد فرصت اشتغال برای طیف عظیمی از نیروی فعال کار در کشور گشته و با اتکا به تولید داخلی دیگر تورم ناشی از نوسانات قیمت نفت معنا ندارد. عجب سالی است.